درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی صمیمانه به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 155 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 233 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. چه نقش ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد، زراح جان بگریزد. بر آسمانش به جویی چو محض آب بتابد، در آب چون که در آیی بر آسمان بگریزد. زلا مکانش بخوانی نشان دهد به مکانت، چو در مکانش به جویی به لا مکان بگریزد. از این و آن بگریزم ز ترس نیز ملولی، که آن نگار لطیفم از این و آن بگریزد. گریز پای چو بادم ز عشق گل، نگلی که زبیم باد خزانی ز بوستان بگریزد. چنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند، که گفت نیز نتانی که آن فلان بگریزد. چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش، ز لوح نقش بپرد، ز دل نشان بگریزد. میریم سراغ مثنوی. در دفتر دوم رسیده بودیم به بیت 2237 که بایزید در مسیر مکه به قصد حج در یه شهری به یه پیری رسید، به یه پیر با بصیرتی رسید. پیش او بنشست، می پرسید حال، یافتش درویش و هم صاحب عیال. احوالش رو پرسید، دید که آدم فقیریه. اینجا درویش به معنای بی‌نواست، تهی‌دسته. علاوه بر این عیالوارم هست، صاحب عیالم هست، این آدم با فضیلت. اون آقای پیرمرد از بایزید سوال کرد، گفت عزم تو کجا ای بایزید؟ رخت غربت تا کجا خواهی کشید؟ کجا داری میری؟ به قول قدیمی ها اقرب خیر، کجا میری؟ کجا از این طرف ها چی شده؟ گفت عزم تو کجا ای بایزید؟ رخت غربت تا کجا خواهی کشید؟ رخت یعنی اسباب و اساسیه. تو حالا تا کی میخوای در غربت به سر ببری و این مسیری که در غربت داری طی میکنی به کجا میخواد منتهی بشه؟ گفت قصد کعبه دارم از پگه. گفت هین با خود چه داری زاد ره؟ بایزید گفتش که قصد مکه دارم، میخوام برم حج، فردا صبح زودم میخوام حرکت کنم. پگاه یعنی پگاه، پگاه یعنی بگاه، یعنی سر وقت، زود، به موقع. همکنون در فارسی تاجیکستان صبح رو میگن پگاه. مثلا ما میگیم صبح خدمت شما برسیم یا صبح میام، اونا میگن پگاه میایم. پگاه، پگاه. گفت قصد کعبه دارم از پگاه. پیرمرده ازش پرسید که گفت هین با خود چه داری زاده راه؟ زاده راه چی داری؟ توشه راه چی برداشتی برای خودت؟ گفت دارم از درم نقره 200. 200 درم نقره دارم. این خرج سفرمه. نک ببسته سخت بر گوشه ردی است. ردی ممال رداست. به ضرورت قافیه الف به یه مبدل میشه. گفت گوشه ردا صف بستمش، این 200 درهم نقره رو بستم گوشه ردای خودم. گفت توفی کن به گردم 7 بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. وان درم ها پیش من نه ای جواد، دان که حج کردی و حاصل شد مراد. پیرمرده بهش گفتش که به جای اینکه بری 7 بار دور خونه خدا بگردی، همین الان بلند شو 7 مرتبه دور من بگرد، طواف کن و بدون که این کار از اون حجی که تو میخوای بری بهتره. گفت توفی کن به گردم 7 بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. وان درم ها پیش من نه ای جواد. جواد یعنی بخشنده، یعنی ای بایزید که سخاوت داری، اون 200 درهم نقره رم بده به من. و بدون که اگه این پولو دادی و 7 بارم دور من گشتی، این حج تو همینه و ثوابش هم میبری، مرادت هم حاصل میشه. وان درم ها پیش من نه ای جواد، دان که حج کردی و حاصل شد مراد. عمره کردی عمر باقی یافتی، صاف گشتی بر صفا بشتافتی. حالا بایزید عمره میرفته یا حج ما نمیدونیم، ولی مولانا میخواسته بگه عمر باقی عمرم آورده، میخواسته بگه صاف شدی صفارم آورده. یعنی اصطلاحات حج و که عمره و صفا و مروه و اینا بوده، اینا رو تو این بیت آورده. یعنی تو با این کارت ثواب یه عمره رو بردی، عمر ابدی پیدا کردی، عمر جاویدان پیدا کردی و صفای درون پیدا کردی، صاف شدی، انگار که رفتی روی اون کوه صفا، در سعی صفا و مروه انگار که قدم نهادی به صفا. عمره کردی عمر باقی یافتی، صاف گشتی بر صفا بشتافتی. حق آن جانی که جانت دیده است، که مرا بر بیت خود بگزیده است. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. تا بکردان کعبه را در وی نرفت، وندر این خانه بجز آن حی نرفت. چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای. خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. چشم نیکو باز کن در من نگر، تا ببینی نور حق اندر بشر. اون پیر صاحب نفس انسان کاملی که از اولیای خدا بود به بایزید گفتش که قسم به اون خدایی که جان تو اون خدا رو دیده، جان تو با اون خدا آشناست، من به اون خدا قسم میخورم که خدا منو بر خونه خودش ترجیح داده. حق آن حقی که جانت دیده است، یعنی به حق اون خدایی که جان تو اون خدا رو دیده، من قسم میخورم که مرا، که خدا مرا بر بیت خود بگزیده است. بگزیدن یعنی ترجیح دادن، خدا من رو از اون بیت مهمتر میدونه. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، بله شک نیست، مسلمه که کعبه خانه احسان خداست. خدا این خانه رو بنا کرده که به بندگان خودش احسان بکنه، خیر داشته باشه، برکت داشته باشه. کعبه خیلی فواید داره، بله شک نیست. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. ولی من انسان این خانه راز الهیم، یعنی خدا اون راز خودش رو در درون من نهاده. خب درست هم هست دیگه، خدا خودش میگه که من یه امانتی داشتم، این امانت یه رازه، ما نمیدونیم چیه. این امانت رو به آسمون ها عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، به کوه ها عرضه کردیم، همه از پذیرش اون شانه خالی کردن، اما انسان اون رو قبول کرد. بعد در جای دیگه میگوید که خداوند میگوید که ما انسان رو که از گل آفریدیم، فنفخت و فیه من روحی، من در این انسان از روح خودم دمیدم. پس اگر مولانا اینجا از زبان اون پیر صاحب دل میگه که خلقت من نیز خانه سر اوست، یعنی خدا این راز خودش رو، حقیقت خودش رو، روح خودش رو در وجود انسان نهفته. گفت تا نهفتی گنج راز خود نهان در سر ما، حالا دقیق نیست این مصرع، قدسیان را ملتمس تشریف انسان گشتن است. یعنی این راز خودت رو که در وجود ما پنهان کردی، فرشتگان التماس میکنن که بیان انسان بشن. این شعر مال هوشنگ ابتهاجه، یعنی اونا میخوان از آسمون بیان پایین آدم بشن، چون خدا اون گنج راز خودش رو در وجود انسان پنهان کرده. این آقا هم همینو گفت، گفت کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. تا بکردان کعبه را در وی نرفت. میگه خدا از روزی که خونه کعبه را ساخته تا حالا وارد خونه کعبه نشده، قدم در داخل خونه کعبه نگذاشته. اما برعکس این خانه دل من، وندر این خانه بجز آن حی نرفت. یعنی هیچ کس غیر خدای حی قیوم، غیر از اون خدای زنده ابدی که حقیقت زندگی اوست، غیر از اون حی، کسی دیگه قدم در داخل خونه دل من نگذاشته. به قول امیرالمومنین میفرماید که کنت بوابا لقلبی، من دروازه‌بان دل خودم شدم، بودم و هستم، یعنی نشستم دم در دلم و مراقبم که غیر خدا وارد این دل نشه. این همین حرفه، میگه من در این خانه بجز آن حی نرفت. برعکس اون خونه که هیچ وقت خدا توش پا نگذاشته، از این خونه هیچ وقت خدا پا بیرون نگذاشته. همون مطلبی که از قول شمس خوندیم، عیناً شمس چی گفته بود نوبت قبل خوندیم دیگه، گفت اما بدان خدایی که خداوند آن خانه است، یعنی قسم خورده، اما بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند این خانه، که تا آن خانه را بنا کرده اند در آن خانه در نیامده است، و از آن روز که این خانه را بنا کرده اند از این خانه خالی نشده است. این دقیقاً همین مطلبی است که مولانا اینجا به شعر در آورده. بعد میگوید که چون مرا دیدی خدا را دیده ای. بله دیگه، انسان ولی خدا رو ببینه، پیغمبر رو ببینه، امام معصوم رو ببینه، صفات الهی رو در اونها میبینه دیگه. تعلق یعنی خدایی شدن دیگه، اینا خدایی شدن. چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای. تو اگر دور من گشتی، دور کعبه گشتی، منتها نه کعبه گل، کعبه دل، کعبه واقعی، کعبه راستین، کعبه صدق، گرد کعبه صدق برگردیده ای. خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. مبادا یه وقت فکر کنی که حق از من جداست، من یکی هم خدا یکی دیگه. نه، من وقتی که همه اون جنبه های غیر خدایی رو زیر پا گذاشته باشم، دیگه در من چیزی غیر از اون روح الهی نمونده، دیگه من از خدا جدا نیستم. و اگر تو به من خدمت کنی و منو ستایش کنی، انگار خدا رو خدمت کردی یا خدا رو ستایش کردی. چشم نیکو باز کن در من نگر، تا ببینی نور حق اندر بشر. معنیش روشنه. میگوید که بایزید آن نکته ها را هوش داشت، همچو زرین حلقش در گوش داشت. میگه بایزید این حرفا رو خیلی خوب فهمید، کاملا توجه کرد به حرفهایی که این پیر میزد، و مثل یک گوشواره زرین اینا رو به گوش خودش آویخت. بایزید آن نکته ها را هوش داشت، همچو زرین حلقش در گوش داشت. آمد از وی بایزید اندر مزید، منتهی در منتها آخر رسید. میگه بایزید رشد پیدا کرد از ملاقات این آدم. آمد از وی بایزید اندر مزید، مزید یعنی افزونی، فزونی یافت یعنی بهره برد بایزید از دیدار این پیر. بایزید منتهی بود، یعنی به پایان رسیده بود در مراتب کمال، و اینجا همون منتها بود. منتهی در منتها آخر رسید، یعنی اون که راه رو به پایان برده بود اینجا دید که بله رسیده به جایی که میخواسته. این قصه این پیر و بایزید. اینجا یه توضیح مختصری لازمه، و اون این که حج یک عبادت بزرگ و مهم اسلامی است و بسیار شگفت‌انگیزه، بسیار راز و رمز داره و یک عبادت اجتماعی که از حیث ظاهری با هیچ عبادت دیگری قابل مقایسه نیست. شما فکر کنید که همه مسلمان‌هایی که استطاعت سفر به مکه دارن، واجبه که یک بار در عمر خودشون سفر کنن به مکه و 7 بار گرد خانه کعبه طواف کنن و اعمال خاصی رو که به اونا مناسک حج میگن به جا بیارن، که آشنا هستید دیگه با مناسک حج. از قدیم در عرفان و در ادب فارسی، در اخلاق، بزرگان همیشه توصیهشون این بوده که حاجی باید حقیقت حج رو درک بکنه. درسته که حج ظواهر متنوع و پیچیده و مفصلی داره، ولی باید دید که زیر این ظواهر چه باطنی هست، مقصود چیه. و خیلی هم گفتن که بالاخره حج طواف کعبه دله. این بیت رو شاید شنیده باشید که طواف کعبه دل کن، که کعبه خود سنگی است، که این خلیل بنا کرد و آن خدای خلیل. یعنی این کعبه‌ای که می‌بینی، این یه خانه سنگیه که ابراهیم خلیل به امر خدا اینو ساخته. اما مهمتر از این طواف کعبه سنگی کردن، طواف کعبه دل کردنه که برو یه دل پیدا کن، یه صاحب دل پیدا کن، یه دلی رو به دست بیار. اگه یه دلی رو طواف کردی، تو یه خونه رو طواف کردی که خود خدا اونو ساخته، نه ابراهیم با سنگ. از این نوع مضامین در ادب فارسی و در ادبیات عرفانی درباره کعبه زیاده، درباره حج، و در واقع خواستن توجه بدن که اگه کسی حاجی شد و پول داشت و استطاعت داشت و راه افتاد و رفت مکه و کعبه رو زیارت کرد و طواف کرد و اعمال به جا آورد، اما توجه به دیگران نداشت، دلی رو به دست نیاورد، صاحب دلی رو نشناخت، این بصیرت نداشته، حجش حج ظاهری بوده، حج واقعی نبوده. خواستن این رو بگن و حرف درستی هم هست، منتها این به معنای این نیستش که حالا کسی فکر کنه این نوع تأکیدها معنیش اینه که پس دیگه حج نریم، پس به جای حج رفتن بریم یکی رو پیدا بکنیم و پول حج هم بدیم به اون، دور اون هفت مرتبه بچرخیم بگیم حج ما همین شد. این معنیش این نیست. درسته که حالا اون پیر به بایزید گفت و بایزید هم اون کار کرد، حالا عمره بود که مستحب یا حج واجبش بود ما اینو نمیدونیم، لکن مهم اینه که ما بدانیم همین حج ظاهری یک مقدمه است برای خیلی کارهای دیگری از جنس همین دل به دست آوردن. یعنی این که مسلمان‌های دنیا، آدمایی که بالاخره دستشون تو جیبشون میره به قول معروف، یعنی آدمای فقیر بیچاره‌ای هم نیستن، یا آدمایی هستن که بالاخره در هر جای دنیا که بودن استطاعت این سفر رو پیدا کردن، لابد یه مدیریتی داشتن، یه فعالیت اقتصادی داشتن، سن و سالی داشتن، آدمای بالغ کاملی هستن از نظر ظاهری. این آدما چند میلیون نفر از همه جای دنیا جمع شن یه جا و یاد خدا بکنن، یک ارتباط طولی و عمودی با خدا پیدا بکنن با پرهیز از یک سلسله کارها، و محرم بشن، احرام ببندن، یک کارایی رو در یه مدت خاصی بر خودشون حرام بکنن و غیر از یاد خدا کار دیگه نکنن، لبیک بگن، شیطان رو از خودشون دور بکنن. این یه تربیت بزرگه. بنده تعبیرم از حج این است که حج یک نماز بزرگه. چطور ما در یک نماز معمولی تکبیرت الاحرام که میگیم محرم میشیم در واقع با تکبیرت الاحرام، و در مدت نماز مثلا حالا 5 دقیقه که نماز میخونیم یه کارهایی بر ما حرامه و توجهمون به قبله است و به همون کعبه است و از اونجا به عنوان یک جهتگیری فیزیکی جهتگیری معنوی میکنیم و حضور قلب پیدا میکنیم، در یه 5 دقیقه‌ای در یه حال و هوای معنوی خاصی خودمون رو قرار میدیم، مثل یه براده آهنی خودمون رو در یه میدان مغناطیسی قوی قرار میدیم، جهتمون جهت خاصی میشه در نماز. خدا گفته که یه بارم در عمر یه نماز 5 روزه بخون، 5-6 روز بیا محرم بشو، اونجا در سراسر این ایام حال نماز داشته باش، حتی مواظب باش که با خاروندن پوست بدنت هم خراشی به خودت وارد نکنی. اگه یه پشه ای هم اطراف خودت دیدی اون رو نکش، سیدی نکن، تو آینه نگاه نکن، آرایش نکن، خیلی کارهای دیگه که در حالت عادی میکنی نکن. این یه نماز بزرگه، این یک حال معنوی خوشه، یک ارتقائه، یک تربیته. یک کتابی هم بنده سالها پیش نوشتم تحت عنوان حج نماز بزرگ، که شاید تا حالا 10 بار چاپ شده، به زبان عربی هم ترجمه شده. این ارتباط طولی. اما حج فقط ارتباط طولی و عمودی انسان با خدا نیست، ارتباط افقی مسلمون ها با همدیگه هم هست و بهترین موقع برای همبستگی و وحدت مسلمون هاست. خدا گفته که این لباسایی که شما می پوشید توی شهر و دیار خودتون و باعث تفاوت شما از همدیگه میشه، و حتی این آرایش موی سری هم که می کنید که به اون می نازید و هر کسی طبق فرهنگ خودش یه جوری جلوه میده، همه اینا رو بذارید کنار، موهای سرتون رو بتراشید و لباس هم همه مثل هم یک رنگ ساده، بدون اینکه دوخت و دوزی توش بکنین، یه لباس ساده بپوشید که هیچ تعینی از تعیناتی که باعث جدایی شما میشه اونجا محسوس نباشه. همه بیاین بگین ما بنده خدا هستیم و مثل قطره‌های بیرنگ به هم وصل بشید، بشید یه دریا. این ارتباط افقی مردم با هم دیگه است. اون وقت این خودش یعنی یک کلیدی برای گشوده شدن قفل هزاران دل. یعنی اگه الان شما میبینید این همه مسلمون ها در دنیا گرفتاری دارن، ظلم میبینن، تحت ستمن، اقتصادشون غارت میشه، فرهنگشون له شده، زیر پا نهاده شده، هویتشون از بین رفته، اسیر شدن مسلمون ها، خب چقدر دل ضایع شده، چقدر دل ضایع میشه توی این ظلمی که در اثر سلطه بیگانه به مسلمون ها واقع شده، چقدر بچه مظلوم کشته میشه، چقدر آدم بیگناه کشته میشه، چقدر امکانات ضایع میشه. خب این حج میتونه همه اینا رو برطرف کنه با همت و اراده و آگاهی مسلمانایی که اینجا دور هم جمع میشن، وقتی برگردن به شهر و دیار خودشون این درس اجتماعی، سیاسی، معنوی رو ببرن تعلیم بدن و پراکنده کنن، باعث بیداری میشه دیگه. پس یه وقت کسی فکر نکنه که این تعالیم معنوی و این درس‌های اخلاقی و عرفانی منافات داره با حج. ما دیدیم بعضی وقتا هم یه عده‌ای میگن آقا پولتو برای چی برمیداری میبری بدی عربا بخورن، نمیدونم فلان، اینا بازارهای اونا رو آباد بکنی. البته این حرف یه حدی درسته که نباید اسراف کرد در سوغاتی خریدن و کارهای بیرویه‌ای هم میشه از این جهت، ولی اینطور نیستش که مثلا بگیم پس حج رو بیایم تعطیل کنیم و بریم فقط دنبال یه کسی بگردیم 7 بار دور اون طواف بکنیم و پول حج هم بدیم به او، بگیم که دیگه این به جای حج. نه، اما در تمام این مسیر که داریم میریم و باید بریم و این پولی که خرج میکنیم، یادمون باشه که مقصود از این هجرت و این جهاد و این سفر و این طواف و این دور خونه گشتن اینی که بعد که برگشتی طواف کعبه دل بکنی، هم حواست جمع دل خودت باشه هم دل دیگران، و آدم بشی. یعنی خدا گفته بیا اونجا یه تمرینی بکن که بعد که برمیگردی از یاد بندگان من غافل نباشی. این یک تمرین ضروریه و هدفش هم اینه که انسان آدم بشه، واقعا انسان بشه. یعنی کعبه یک تمرین انسانسازیه در پرتو نور الهی که توجه پیدا بکنه انسان به مبدأ و این تفاخرهای ظاهری و این که من کیم تو کی هستی و زبان من با تو فرق میکنه و اینا رو همه رو بذاری کنار، مسلمان ها یکی بشن. حالا این حج چی بوده و چی شده؟ گفت شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. ما این توضیح رو لازم میدونستیم در پایان این قصه بایزید و اون پیر. مولانا داستان بایزید رو تمام میکنه، برمیگرده به قصه عیادت پیغمبر از مریض. عنوان بحث اینه: دانستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا. حالا ببینیم چی میگه. چون پیغمبر دید آن بیمار را، بیت 2252، چون پیغمبر دید آن بیمار را خوش نوازش کرد یار قار را. زنده شد او چون پیامبر را بدید، گویا آن دم مرو را آفرید. پیغمبر وقتی که رفت سراغ اون مریض خیلی مهربانی کرد به اون بیمار. اینجا مولانا اون بیمار رو میگه یار قار. یار قار یعنی یار صمیمی. وقتی دوستی خیلی صمیمانه میشه میگن اینا یارقار همن. اصلش هم از همون همراهی ابوبکر با پیامبر در غار در مسیر هجرت پیامبر از مکه به مدینه گرفته شده که این یارقار دیگه ضرب المثل شده. چون پیامبر دید آن بیمار را خوش نوازش کرد یارقار را. حالا اون بیمار چه حالی پیدا کرد؟ زنده شد او چون پیامبر را بدید، گویا آن دم مرو را آفرید. یعنی همین نفس پیغمبر که بهش خورد باعث شد که زنده بشه. با دیدن پیغمبر این مریض جون گرفت. گفت بیماری مرا این بخت داد، کامد این سلطان بر من بام داد. گفت این ناخوشی این بخت رو، این اقبال رو به من داد که سلطان یعنی پیامبر، این سلطان این بزرگوار امروز صبح اومد دیدن من. گفت بیماری مرا این بخت داد، که آمد این سلطان بر من بام داد. تا مرا صحت رسید و عافیت از قدوم این شه بیهاشیت. قدوم مستره یعنی قدم نهادن، از وارد شدن این شاه بیهاشیت من صحت و عافیت پیدا کردم. حاشیت یعنی چی؟ یعنی اطرافیان، یعنی خدم و حشم، سلاطین که یه جایی می رفتن حاشیه داشتن، خودشون متن بودن، حاشیه زیاد داشتن، حاشیه در واقع مفصل تر از متنم داشتن. آره، پیغمبر بی حاشیه بود. پیغمبر سوار بر مرکبی اگه می شد، در راه که می رفت یک کسی رو می دید که پیاده است، سوار می کرد پشت خودش، با خودش می برد، و وقتی هم غذا می خواست بخوره با فقرا می شست غذا می خورد. در جمع اصحاب هم که می نشست، دایره وار می نشستن که صدر و ذیلش معلوم نبود، یکی هم وارد می شد تشخیص نمی داد که پیغمبر کدوم ایناست. این شاه بی حاشیت که مولانا میگه همینه. حالا اون مریضه گفت از قدوم این شاه بی حاشیت، از قدم نهادن این آقای متواضع تا مرا صحت رسید و عافیت، حالم خوب شد. ای خجسته رنج و بیماری و تب، ای مبارک درد و بیداری شب. گفت من قربون این مریضی برم، قربون این درد و شب نخوابیدن برم که باعث شد با خجستگی و مبارکی یک کسی مثل پیغمبر بیاد دیدن من. نک مرا در پیری از لطف و کرم، حق چنین رنجوری داد و سقم. درد پشتم داد هم تا من ز خواب، بر جهم هر نیمه شب لابود شتاب. تا نخسپم جمله شب چون گاو میش، دردها بخشید حق از لطف خیش. زین شکستان رحم شاهان جوش کرد، دوزخ از تهدید من خاموش کرد. میگوید که خدا لطف کرد که در این سر پیری به من این مریضی رو داد، این رنجوری و بیماری رو داد. سقم یعنی بیماری، این همونه که ما میگیم صحت و سقم. دیدید بعضی ها میگن آقا ما میخواییم صحت و سقم این مطلب بر ما معلوم بشه. صحت یعنی تندرستی، سقم هم یعنی بیماری. منتها ما صحت و سقم که میگیم یعنی راست بودن و دروغ بودن، اما سقم به معنی بیماریه. سقیم بیماره، سقم بیماریه. گفت حق چون این رنجوری داد و سقم، خدا که به من این بیماری رو داده، این لطف و کرم خدا بوده. خدا درد پشت که به من داد تا من شبا از خواب بپرم با عجله، یهو این درد که میاد سراغم بیدار بشم. درد پشتم داد هم تا من ز خواب برجهم هر نیمه شب لابود شتاب، یعنی ناچار با عجله با شتاب از خواب بیدار بشم این مصیبت ها. تا نخسپم جمله شب چون گاو میش، دردها بخشید حق از لطف خیش. میگه خدا انواع دردها رو به من داده تا من شبا خوابم نبره چون گاو میش. حالا من نمیدونم گاو میش لابد شبا بیداره، بی خودی مولانا اسم گاو میش رو نمیاره، باید رفت در احوال اون بزرگوار تحقیق کرد ببینیم که واقعا شبا بیداره یا میخوابه. احتمالاً بی هیچی نبوده، یعنی شبا گاو میش بیداره. تا نخسپم جمله شب چون گاو میش، دردها بخشید حق از لطف خیش. زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد، دوزخ از تهدید من خاموش کرد. میگه این بیماری که یه ضربه ای بود، یه آسیبی بود بر من، یه شکستی بود، باعث شد که لطف و مرحمت بزرگانی بزرگی مثل پیغمبر، دریای لطف اونا به جوش بیاد، نسبت به من محبت بکنن و این جهنمی که برای من درست شده، این جهنم آتیشش خاموش بشه. دوزخ از تهدید من خاموش کرد، یعنی خاموش شد، چون خاموش کردن فعل به اصطلاح ذو وجهینه، گا گاهی وقتا به معنای متعدی، گاهی وقتا به معنای لازم. خموش کن یعنی خموش باش به این معنا. حالا مولانا دیگه یه مضمون خیلی پروپیمون گیر آورده و اون مضمون اینه که سختی چیز بدی نیست، همیشه گرفتاری مقدمه رهاییه. این حرفایی که از زبان این بیمار مولانا نقل میکنه یه میدانی به دست او میده که ابیاتی رو در این باب میاره. رنج گنج آمد که رحمتها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد. چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان مگریز از آن. همراه غم باش با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. آن چه گوید نفس تو کینجا بد است، مشنوش چون کار او زد آمده است. میگه نفس حرفش اینه که اینا دردسر بد ناراحتی، نفس همش حرفش اینه، تو گوش به حرف نفس خودت نده، مشنوش، چون کار او همینه که دائم مخالفت بکنه با این واقعیت. حالا واقعیت چیه؟ اینه که رنج گنج، رحمت ها و انواع برکت ها در رنج. رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. میگه وقتی که پوست پاره میشه، اون هسته، اون مغز لطیف تازه میشه و آشکار میشه. تا این پوسته ظاهری نشکنه، اون مغز لطیف درونی آشکار نمیشه. پس سختی ها مقدمه رشده. رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد. چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. در اسطوره های معنوی و فرهنگ ما این نکته گفته شده که چشمه حیوان، آب حیات که خوردن از اون حیات جاودانه می آورد، در تاریکیه، در ظلماته. این یک بحث مفصله. مولانا اینجا اشاره میکنه، میگه موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، اینا بد نیست. چشمه حیوانه، سرچشمه حیاته، جام مستیه، اون مستی الهی و معنوی. کان بلندی ها همه در پستی است. این ارتقاء معنوی، رسیدن به حیات جاودانه، مست شدن از عشق الهی، بی خود شدن، اینا همه در سختی به دست میاد. این بلندی ها در پستی به دست میاد. صبر کردن بر غم و سستی و درد و تحمل کردن موضع تاریک و سرد، اینا لازمه رشده. آن بهاران مزمر هستند در خزان. مزمر یعنی پنهان. ضمیر که میگیم یعنی باطن، حالا غیر از اون معنی دستور زبانیش، ضمیر یعنی اون عالم درون، مزمر یعنی درونی پوشیده. آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان مگریز از آن. یعنی اگه پاییز نداشته باشی بهار نداری. این یه بارم عرض کردم شاید که در علم زراعت و باغداری و باغبانی میگن اگه یه سال زمستون سرد نباشه اون سال بهارش خوب نمیشه، میوه فراوون نمیشه، هرچی زمستون سردتر بهار بهتر. یعنی معلومه که این خزان و زمستون مقدمه این بهاره، آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان مگریز از آن. همراه غم باش با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. میگه عمر دراز میخوای، این عمر دراز رو از مرگ به طلب، یعنی مرگ مقدمه عمر درازه. از غم فراری نباش. ببین درست نقطه مقابل انسان امروزه، یعنی همه به فکر افزایش لذتن، یعنی اصلا این مسلم ترین اصل زندگی انسان امروزه. هیچ کس جرئت نمیکنه تو این شک کنه که آقا کی گفته که اصلا ما تو این دنیا اومدیم که همیشه همه جا هر چه بیشتر لذت ببریم. یعنی این شده اصل که باید یک کاری کرد که هیچ غمی، هیچ غصه‌ای، هیچ مشکلی انسان نداشته باشه. نه، مولانا میگه همراه غم باش با وحشت بساز. وحشت یعنی تنهایی. می طلب در مرگ خود عمر دراز. اما نفس تو چی میگه؟ درست عکس اینو میگه. آنچه گوید نفس تو که اینجا بد است مشنوش، چون کار او ضد آمده است. به حرف نفس گوش نکن، تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان. مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم بود. گفت امت مشورت با کی کنیم؟ انبیا گفتند با عقل امیم. امیم یعنی امام، که امیم ممال امامه، به ضرورت قافیه، چون کنیم بوده امام می نویسن امیم می خونن، ردا می نویسن ردی می خونن. تو درس قبل داشتیم. می گوید که راهش اینه که ببینی نفس تو چی میگه، تو برخلاف نفست عمل کن. این سفارش پیغمبراست، تو خلافش کن، خلاف نفس کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان. مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم بود. بله، مشورت چیز خوبیه، اما یه جاهایی هست که گفتن مشورت کن تا ببین طرف چی میگه برعکسش عمل کنی. حالا امت از پیغمبرا میپرسیدن مشورت با کی بکنیم، پیغمبرا میگفتن با عقل امام، با عقل امیم، یعنی عقل پیشرو، عقلی که پیغمبر باطنه، عقلی که امامه، با اون مشورت کن. حالا مولانا قصه رو ادامه میده، یه تشبیه میکنه، مثالی میزنه که ما وارد اون امروز نمیشیم. فعلا تا اینجا بحث این است که نفسی که همش دنبال لذته به تو میگه که دنبال سختی نرو، ولی تو حرف نفس رو گوش کن برای اینکه درست برخلاف نفس عمل کنی. یه بار شاید عرض کردم، استاد ما میگفت که فلان آیت الله بزرگ صاحب جلالت قدر معنوی یه وقتی رفته بوده نجف، مثلا از علمای بزرگ ایران، بعد علمای نجف احترام میکردن، دعوت میکردن او رو. در اون زمان خربوزه میوه فصل بوده، خربوزه های شیرین سر سفره ها خربوزه میگذاشتن. بعد یه هفته در روز یک مدتی که این عالم اونجا بوده در مهمانی ها غذاهای مختلف هم میخورده، هرچی خربوزه بهش تعارف میکردن نمیخورده. تعجب میکنن، آخر سر پیله میکنن، سوال میکنن که مثلا حاج آقا چی شده شما فقط خربوزه نمیخوری؟ اشکالی هست؟ گفته بود که من اولی که وارد نجف شدم به دلم گذشت که چه خربوزه های خوبی اینجا هست، هوس کردم که خربوزه بخورم. وقتی دیدم نفسم اینجور اشتهای خربوزه خوردن پیدا کرده، تصمیم گرفتم که تا نجف هستم خربوزه نخورم، که تمرین کنم یه چیزی که دلم میخواد نکنم. اینجوری خودشون رو تربیت میکردن، یعنی نفس پیشنهادش این که خربوزه بخور، اون میگه تو خربوزه میخوای، من درست برعکس حرف تو عمل میکنم، اتفاقا خربوزه نمیخورم. این درست همون کاریه که تو روزه ما میکنیم. تو روزه تشنمون آب میخواییم، گرسنمون غذا میخواییم، خدا میگه که آب نخور، غذا نخور. یعنی تمرین کن که چیزی که نفس تو میخواد عمل نکنی، نه اینکه آب حرامه غذا حرامه. تو باید در روزه ورزیدگی پیدا بکنی که اون جاهایی که نفس تو تو رو به حرام دعوت میکنه بتونی مخالفت با او بکنی. تو این حلالا تمرین کن تا تو حراما قوت پیدا بکنی. مثل سربازایی که در دوران صلح رزمایش انجام میدن با دشمن فرضی برای اینکه مهارت پیدا بکنن که در یه جنگ واقعی از پس دشمن واقعی بر بیان. اینا حرف اینه. این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم تا نوبت بعد که شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.